من اول میخواستم یه مقدمه بگم از اینکه چی شد که اصلا من توی رساله عملیه یک شرکت کردم و اصلا چی شد که رساله عملیه یک یعنی قبل از اینکه شروع بشه، قبل از اینکه به وجود بیاد، برای من چه اتفاقی افتاد. من توی اون بازه زمانی خیلی دنبال کلاس اخلاق بودم، یعنی دنبال یه دوره، یه جلسه، یه چیزی که درباره درس اخلاق باشه، چون فکر میکردم که این اون نیاز معنوی من رو برطرف میکنه. و خب خیلی هم سرچ کرده بودم مثلا درباره بعد از شهید مطهری، میدونم آقای عالی، آقای رفیعی، کلاس های مختلف رو سرچ کرده بودم. هیچ کدومشون جوری نبود که من بتونم شرکت کنم. خیلی هاشون توی بوم بود، خیلی هاشون مثلا برای خانوم ها نداشتن، فقط برای آقایون بود. و من همچنان دنبال میگشتم، دنبال اینکه یه چیزی باشه که به من اون چیز اخلاقی رو بگه. بیشتر دنبال یه چیزی به وجود، دنبال یه موضوع روشن میگشتم. اینکه من یه بار یه جایی شنیدم، حالا یادم نمیاد کجا و نمیدونم واقعا چقدر درسته، ولی یه بار یه جایی شنیدم که من قبلا خیلی نماز قضا داشتم و بعد همیشه هم تصورم در باره خوندن نماز قضا این بود که خب وقتی مثلا من 60 سالم شد، 65 سالم شد که دیگه کاری نداشتم بخوام انجام بدم، از صبح شب توی خونه بودم، نماز قضا هم رو میشینم میخونم و دیگه دارم آماده میشم برای مردن، موقع نماز قضا هم. و بعد یه جا یه چیز شنیدم که حالا میگم نمیدونم چقدر هم درسته، ولی این شنیدم که اگر شما با یه نظم مرتبی نماز قضاهات رو بخونی، هر چقدر هم که زیاد باشه، اگر وسطش یعنی در حینه قبل از اینکه تو نماز قضا رو تموم کنی مرگ به سراغت بیاد، خدا اون نماز قضاهایی که مونده به گردنت رو میبخشه. و این برای من مثل یه باتری بود که توی یه مدار باعث شد یه جریان الکتریکی به وجود بیاد، اون پره وجودی من شروع کنه به چرخش، یه نیروی واسه من به وجود بیاد که من نماز قضاهامو بخونم. شاید ایست معمولی باشه ولی برای من خیلی خوب بود میشونده. و من دقیقا اون موقع دنبال یه چیزی میگشتم توی درسای اخلاق که اگه من مثلا توی موقعیتی قرار گرفتم که یه نفر به من یه بدی کرده، من میخوام تلافی کنم، اگه موقعیت تلافی برای من به وجود اومد، یه چیزی توی اون کلاس اخلاقم شنیده باشم که این یه چیز باعث بشه که من تلافی نکنم و بعد در مرحله بالاتر من خوب برای اون آدم بخوام، یه کار خوب برای اون آدم بکنم. دنبال یه همچین چیزی بودم و فکر می‌کردم که اگه همچین چیزی پیدا کنم، خب فعلا همه چیزی که من میخوام برطرف شده واقعا. تا بعد میشه جلسه رساله عملیه پیشنهاد شد که تشکیل بشه و بعد اولش هم حالت خانوادگی داشت کاملا و من کاملا اینو به وضوح یادم میاد که چهارشنبه ها 2:00 PM خب اولا که من اولش نمیدونستم که این رساله عملیه دقیقا قرار چه موضوعاتی مطرح بشه و اولاش که مطرح شد که اصلا همچین جلسه تشکیل بشه، من گفتم خب برم حالا ببینم چی میخواد توش در بیاد و چه موضوعاتی مطرح شد. چند تا نکته درباره رساله عملیه بود و اینکه خب بیز اتفاقاتی که برای من افتاد برای خودم. اولین چیزی که قشنگ به وجود یادمه، من کلا برای صبح زود بیدار شدم آدم خیلی تنبلی هم، خیلی برام سخته که صبح زود بیدار شدم. و قشنگ یادم میاد که سه شنبه ها از عصر من دیگه گوشی دستم بود، منتظر بودم که آقای قدوسی به من یه پیام بذاره بگه این هفته جلسه تشکیل نمیشه و دیگه لازم هم که من صبح چهارشنبه بلند شدم. حتی چهارشنبه هم ساعت 6:30 نه که من بلند میشدم، هی گوشیمو چک میکردم ببینم پیام اومده که این هفته جلسه تشکیل نمیشه، چون صبح زود بیدار شدم برام خیلی سخت بود. و بعد در طی جلسات هم بعضی وقتا برام پیش می اومد که مثلا من یادداشت میکردم، بعد می دیدم که خب من اینجوری سرم خم کردم دارم یه چیزی یادداشت می کنم و بعدش مثلا 2-3 دقیقه خوابم برده و بعد اون چند دقیقه رو از دست دادم. ولی با این حال یه چند تا موضوعی توی رساله عملیه بود که برای من جذاب بود. اولش این بود که برای من کسی خانواده کاملا مذهبی بزرگ شدم، چیزی که توی رساله عملی مطرح میشد، من همیشه توی جلسات روزه شرکت کردم، توی جلسات مذهبی همیشه بودم فرایند هایی که توی جلسات مذهبی معمولا مطرح میشه، حالا چه توی روزه چه توی جلسات عادی که مطرح میشه، معمولا اینطوریه که حالا اولش یه حدیثی میگن یا یه نکته از احکام گفته میشه، بعد اون رو توضیح میدن، حالا یه آیه از قرآن خونده میشه اون رو توضیح میدن، و بعد یه ذکر مصیبتی گفته میشه از اهل بیت، و بعد جلسه تموم میشه. چیزی که توی رساله عملی برای من خیلی خیلی جدید بود و اصلا من اولش واقعا یادم میاد هفته اولش اصلا واقعا تعجب کردم، یعنی من هر چهارشنبه که میومدم خونه برای مامانم گفتم که مثلا مامان خیلی چیزا عجیبی من شنیدم، مثلا فرایند این روندی که موضوع مطرح شد مثلا با چیزی که تا حالا شنیده بودم توی جلسات مذهبی کاملا متفاوت بود، برای من یه چیز کاملا جدید بود. و چیز نکته بعدی که برای من خیلی خوب بود در رساله عملیه این بود که موضوعات که مطرح می شد لزوماً ربطی به مخصوصا جلسات اولش لزوماً ربطی به اسلام و به دین نداشت، یعنی اگر شما یه آدم غیر مذهبی رو هم می آوردی عقل سلیم اون موضوعات رو تعریف می کرد، و من همیشه این موضوع شنیده بودم که خب دین ما کاملا منطبق بر عقله و اگه جایی تضادی وجود داره باید این تضاد حل بشه، حالا یکی از این دوتا اشتباه، یعنی برداشت ما احتمالا از دین اشتباه بگنه باید با عقل کاملا منطبق بشه. این برای من خیلی جدید بود و خیلی جالب بود که چیزهایی رو داشتم از دین میدیدم که عقلم کاملا تایید می‌کرد، نه تنها عقل من، عقل هر کسی که حتی غیر مذهبی بود هم تاییدش می‌کرد، ولی برای من خیلی جالب بود. نکته بعدی که توی رساله عملیه داشت این بود که خب ما هم تعدادمون کم بود، همین که اوایل جلساتش فامیلی بود همه خیلی با هم دیگه راحت بودن و بعد موضوعاتی که گفته میشد کاملا به نظر من کاربردی، حالا من رساله دو و سه رو شرکت نکردم نمی‌دونم موضوعات چطوری بوده، ولی که یک موضوعاتش کاملا به نظر من کاربردی بود، نمیگم حالا 100%، ولی واقعا 85% موضوع برای من کاربردی بود. و بعد اینکه ما واقعا در چه هفته با اون موضوع درگیر میشدیم، یعنی واقعا یه چیزی بود که آدم تو ذهنش بود و هی باش کار میکرد، ولی خب لزوما معنیش این نبود که همه جلسات با موفقیت همراه بود، از جمله همون جلسه نماز برای خود من که کاملا بعدش با شکست همراه شد، یعنی فکر کنم مثلا یه دو هفته سه هفته خوب بود، بعدش دیگه اصلا کاملا به مرحله رسیدم که دیگه من حتی دلم نمیخواست نماز بخونم، چون اون نفی و اون انکار انقدر برای من سخت شد که من قشنگ دیدم که یعنی از صبح که نماز صبح میخوندم برعکس کارم وجودی که میگفتم من کاملا مشتاق بودم برای نماز ظهر، من یه نفس راحت کشیدم گفتم خب خدا شد این همون شد، هر چی به نماز ظهر نزدیکتر میشدیم برای من انگار من لای منگنه بودم که وای الان دوباره یه کار خیلی سختی رو باید انجام بدی و بعد انکار کنی، برای من خیلی سخت بود. و دیگه بعد از یه مدت آقای قدوسی گفتن که اصلا تو نمیخواد این کار رو انجام بدی، میخوام بگم که درسته که کاربردی بود ولی لزوماً باعث رشد و تعالی من نشد، حتی به مرحله رسیدم که مثلا من قبلش همیشه نمازم و با اون موقع اون تایم همیشه بعدش تسبیحات اولیه میگفتم و مثلا یه دعایی چیزی میکردم بعد نماز، ولی بعد از یه مدت اصلا اینجوری بودم که دیگه انقدر توی اون نماز بهم سخت گذشته بود، انقدر برای من سخت بود اون انکار کردنه که دیگه اصلا بعدش اصلا دلم نمیخواست، یعنی فقط میخواستم سجده جمع کنم پشتم برم یه مغزم مثلا خونک شه، اینقدر برای من عذاب آور شده بود. ولی خب اینو قبول دارم که تمریناتش خیلی عملیاتی بود واقعا، یعنی من یادمه که وقتی موضوع بازگشت به درون و مراجعه به درون مطرح شد توی نماز من درک درستی از موضوع نداشتم و بعد فکر میکردم که خب قرار نماز که میخونم مثلا به خودم توجه کنم و بعد توی نماز داشتم به این فکر کنم که خب مثلا من الان پلک راستم مثلا میخواره، الان مثلا قبل نماز خوردم زنی مثلا انگشت پام مثلا درد میکنه، یا اینکه من مثلا الان چه کارهایی باید انجام بدم احساس میکنم یکم اضافه وزن دارم، فکر کردم مراجعه بدم یعنی به این جد فکر کردم منظور اینه، و بعد توی جلسه بعدش این موضوع رو پرسیدم و آقای قدوسی که توضیح دادن دیگه اون این کاره برای من انقدر سخت شد که دیگه اصلا بعد دیگه باید گفتم که اصلا نمیخواد این کار رو انجام بده. ولی یه چیزی که برای من جالب بود توی جلسه رساله عملی در طی جلساتش مطرح شد، من توی همون بازه زمانی به خاطر اضطرابای زیادی که داشتم پیش یه روانکاو میرفتم. مثلا قبل از اینکه این رساله عملی باشه من پیش اون روانکاو میرفتم و اون روانکاو من آدمیه که فوق العاده آدم علمیه، ولی فوق العاده آدمیه که ضد دین و ضد اسلامه و همش مسخره میکنه اینا، و من برای اون اضطرابا و اینا میرفتم. چیزی که برای من خیلی خیلی جالب بود اینکه در طی زمان موضوعاتی که توی رساله عملی مطرح میشد با چیزی که اون روانکاو من میگفت عین یه پازل تو همدیگه چفت میشدن و این خیلی برای من جالب بود که در عین حال موضوعاتی که توی رساله عملی گفته میشد اصلا این شکلی نبود که شما اضطرابتو چطوری کنترل کنی، نمیدونم مثلا نفس عمیق بکشی، تمرینات یوگا انجام بده که اضطرابت کم شه، و یعنی اصلا حتی موضوعاتش خیلی کم به موضوع اضطراب اجتماعی که شما تو جامعه باش مواجه میشی ربط داشت، ولی اون کلیتی که مطرح میشد در طی زمان برای من باعث شد که من به یه آرامشی برسم. و بعد هر چیزی که مطرح میشد چون اون از بعد عقلانیم بود میدیدم چقدر جالب که این چیزی که توی رساله عملیه مثلا دو سه هفته پیش مطرح شد با چیزی که روانکاو امروز به من گفت که مثلا علم ریزه، اینا کاملا با هم دیگه منطبقن. این خیلی برای من جذاب بود با وجودی که میگم روانکاو من کاملا یه شخصیت غیر مذهبی و آقای قدوسی خب بالاخره شخصیت کاملا مذهبی و خیلی برای من جالب بود که این دو تا اینقدر با هم دیگه منطبقن. و چیزی که از اون جلسات یادم بوده، خب بعدش من دیگه رفتم سر کار و بعد اون تایم 7 صبح 8 صبح و اینا من سر کار بودم، مثلا نمیتونستم مرخصی بگیرم تا الان همینطوریه و بعد نمیتونستم دیگه شرکت کنم. البته یه دلیلش هم خب میتونه تنبلی هم باشه، ولی دلیل اصلی که نتونستم رساله عملی یک رو ادامه بدم این بود که رفتم سر کار و دیگه نمیتونستم شرکت کنم. ولی چیزی که هنوز بعد از این چند نیم سال تو ذهن من مونده از رساله عملی یک و برام هنوز خیلی خیلی بولده، یکیش این بود که اون خداهایی که دقیقا همچی که خانم بوجهدی گفت، برای من این موضوع خداها انکارش میکنیم خیلی جالب بود. مخصوصا یادم میاد که یه دفعه مطرح شد که خدا اون خدایی که شما فکر میکنید توی آسمونها و یه جای بیرون از توه نیست، اون خدا یه چیزی درون توه. و این اصلا واقعا یه لحظه انگار باورهای ذهنی من فرو ریخت و بعد پشتش من با یه چیز جدیدی مواجه شدم که تا به حال همچین چیزی نشیده بودم. خیلی برام جدید بود و طول کشید تا من تونستم، یعنی مغزم تونست این موضوع رو پردازش کنه، ولی خب برام خیلی جذاب بود این موضوع. یه چیز دیگه که برام از اون جلسات خیلی خیلی بولد مونده اون جلسه بود که درباره برنامه ریزی و مراقبه و بعد اینکه موانع به وجود میان، یعنی به محض اینکه شما تصمیم میگیری یه کاری انجام بدی از همون لحظه و فرداش مثلا موانع برای شما به وجود میاد، این خیلی الان برام اتفاق میفته. یعنی از اون موقع برام خیلی بولد بود، همچنان هم توی زندگی هی اتفاق میفته. یعنی به محض اینکه من تصمیم میگیرم که مثلا یه کاری انجام بدم توی زندگیم، هنوز بعد از این همه سال این موضوع قشنگ برام به صورت عینیت به وجود اومده کاملا. و بعد میبینم که خب یه مانعی به وجود اومده، میگم آها پس قبلا اینطوری بود، این قبل از این جلسه رساله عملی اگه مانع به وجود میومد گفتم ای بابا پس اصلا قرار نیست من این کار رو انجام بدم، ولی بعد از این جلسه اینجوری شد که خب پس این دقیقاً داره روند طبیعیش رو طی میکنه، پس من باید استقامت به خرج بدم، پس باید مقاومت کنم، پس درسته. یعنی هرچی مانع به وجود میومد میدیدم که خب پس من دارم راه درست رو میرم. و این موضوعی که از اون موقع همچنان تو ذهن من مونده و الان هم همچنان ادامه داره. و یه جلسه دیگه هم بود که برای من توی اون بازه زمانی خیلی خوب بود، حالا دقیقا حضور ذهن ندارم، یعنی پیدا نکردم توی نوشتام که اون جلسه درباره چی، موضوع اصلی جلسه چی بود، ولی درباره مرگ صحبت شد. و من یادمه که توی همون بازه زمانی من درگیر بیماری پدر بزرگم بودم که بعدش منجر به مرگ ایشون هم شد، و اون جلسه مرگ که درباره مرگ صحبت شد خیلی به من کمک کرد، خیلی خیلی به من کمک کرد. یعنی عمق اون درد من بود، ولی پذیرش این موضوعی که تو یه نفر رو از دست دادی برای من خیلی راحت‌تر شد. حالا میگم توی یادداشتام پیدا نکردم که این جلسه تیترش چی بود، ولی این تو ذهنم قشنگ این موضوع مونده که خیلی به من کمک کرد. این کل چیزایی بود که مواردی بود که من می‌خواستم درباره رساله عملی بگم.
در ارتباط با نماز گفتیم، بعدش یه چیزی به وجود اومد که خیلی برام جالب بود، مثلا اون چیزو نگفتید.
چرا دیگه، اون همون چیزی که قرار بود که این کار خدا ما رو انجام بدیم، این برای من خیلی جالب بود چون یه موضوع جدید بود کاملا، و علارغم اینکه اون نمازه و اون تمریناتش برای من با شکست مواجه شد، ولی اون انکار خداها و اینکه اون چیزی که تو فکر کردی حتما یه چیزی خدایی بیرون از توه و اون همون تو آسمون رو داری تو رو نگاه میکنه، این برای من خیلی ملموس بود، خیلی ملموس بود، همچنان هم هست. این موضوع از اون موقع تو ذهنم هم میتونه مونده.
بسیار خوب، دوستان منتظر سوالاتشون هستیم. بفرمایید. از خانم مرشی. آقای هاشمی نوشتن، از این سوال نیست ولی خوب میشه برداشت سوال ازش کرد. این که خدا در درون من باشه برام خیلی ترسناکه، انگار تکیگاهی دیگه نیست. در واقع این سوال خیلی هست که وقتی که وارد این عرصه میشن، این احساس که انگار که ساختاری براشون میشکنه. وقتی یه خدای هست، اون خدای رایج، و خیلی راحت تر زندگی براشون راحت تر تکیه میکنن، تو مشکلات تو سختی ها توسل میکنن، توجه میکنن. اما وقتی که این خدا تغییر میکنه، انگار که چیزی نیست، انگار که وارد یک فضای مهالود میشن، فضای مهالودی که همش ابهام و ترس. شما هم این تجربه رو داشتین و چجوری اصلا با این مسئله روبرو شدید؟
برای من همچین تجربه‌ای نبود. من اتفاقا وقتی که اون خدای بیرونی شکست، من خیلی راحت‌تر شدم و بعد به نظرم اون خدای درونی اصلا حتی خیلی مهربون‌تر و خیلی نزدیک‌تر بود. یعنی اون خدای بیرونی به نظرم خیلی دور بود، خدای درونی خیلی نزدیک‌تر بود. و بعد واقعا موضوعی که خدا از رگ گردن به ما نزدیک‌تره واقعا برام ملموس شده بود. این موضوع آدم اولش خود اینطوری میشه که خب پس الان پس کی قراره دست من رو بگیره، پس الان قراره با کی مثلا توسل کنیم و اینا. این یکم هست اولش، ولی برای من بازه زمانیش خیلی کوتاه بود که یه همچین حسی داشتم. یعنی بلا فاصله اون درونیه برام انقدر پررنگ و انقدر ملموس شد و بعد اون حس نزدیکیه برام خیلی خوب بود. یعنی کاملا اون حس نزدیک بودن یه خدا رو در درون خودم احساس کردم. زمین که برای من یکم اینجوری هم شد که حالا نمیدونم شاید هم برداشت اشتباهی بوده، ولی برای من این جواب داد. یعنی این خیلی برای من کمک کننده بود، این که من واقعا این حس رو داشتم که پس من واقعا یه بخشی از خدا، یعنی یه چیزی از خدا، اون که میگه نفخت و فیه من روحی، یعنی واقعا یه چیزی از خدا در من وجود داره. و بعد این باعث میشد که خیلی وقتا برای حتی مثلا اگه مثلا یه چیزی مثلا میدونستم که یک کاری گناهه و بعد میخواستم انجامش بدم، این اون جلوش رو میگرفت. یعنی که یه بخشی از خدا در من وجود داره و بعد اون خدا اینقدر نزدیکه به منه، برای من جلوش رو میگرفت. یعنی جلو اون گناه رو واقعا میگرفت، درسته که اون که بیرون اون بالاست میگه خب حالا الان دوره، اون فاصله‌اش اونقدر برای من ملموس و نزدیک نبود، ولی این خدای درونی برای من خیلی نزدیک. یعنی انگار ارتباطش با من عمقش خیلی بیشتر بود تا اون خدایی که اون بالا.
خب دوستان دیگه، بله بفرمایید.
این توضیحی که کردین از اون شرایط سختی که توی نماز دارستیم محیط بود و خیلی 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 در مدون وضعیت توضیح بدید که چیزی که خیلی سخت بود مجبور شدیم که ادامه ندیم، یا خود اون تفریه نتایجی داشت؟ آیا تمایل داریم دوباره اون رو تجربه کنیم یا نه؟
میگم برای من این سختی، من قبلا اون تایم اینجوری نماز خوندم که حتما، یعنی مثلا از مثلا اگه ساعت 12 اذان بود من ساعت 12 دیگه واقعا قبل از این جلسه نماز واقعا مشتاق بودم که الان میخوام برم نماز بخونم، و بعد نزوم گرفتم و بعد سعی کردم که حتما اقامه و اذان رو قبل از نمازم بخونم، و بعدش هم نمازم واقعا چیز رو داشت که خب حتما بعدش مثلا تسبیح تربیه بگم و اذان مثلا بشینم، ولی اون انکاره و اون که از همه چی توجهت رو برداری انقدر برای من سخت بود، و بعد واقعا انگار که من رفته بودم با یکی جنگیده بودم، مثلا توی مسابقه بوکس شرکت کرده بودم، مثلا واقعا وقتی تموم شد فکر کردم اصلا تمام عضلات دست و پام درد گرفته، و بعد واقعا مغزم احساس می‌کنم الان خسته دیگه، اصلا توانایی که من الان بخوام این تسبیحات اربعه رو بگم دیگه اصلا تمایلی نداشتم، اون حس رو دیگه نداشتم که من الان دارم میرم با خدا اصلا یه صحبتی بکنم، و این حس کاملا برای من تبدیل شد به اینکه من می‌خوام برم با یه نفر آدم بجنگم، که اون آدمه انگار مغز خودم بودن که میخواستن به مغزم بگن که آقا به این فکر نکن، به اون فکر نکن، انکار کن و اینا، این خیلی برای من تغییر بود، یعنی برای من عذاب‌آور شده بود که آخر شد، اولش من ادامه میدادم چون یادمه که آقای قدوسی اون موقع میگفتن که خب اولش اینطوریه، ولی وقتی ادامه بدی بعد از یه تایمی بعد دیگه اون نتایجش رو میبینی، ولی برای من نتایجی من ندیدم، و بعد سخت‌تر و سخت‌تر شد جوری که دیگه اصلا میگم من تمایلم رو برای اینکه، یعنی من قشنگ اینجوری بودم که ای وای الان دوباره از اذان میدم، باید برم نماز بخونم و بعد دوباره باید برم مبارزه کنم، دوباره باید برم بجنگم، و وقتی نماز ظهر رو از اذان میخونم قشنگ اینجوری بودم که خب خدا رو شکر دیگه تا مغرب عشا الان استراحت میکنم، مبارزه در کار نیست، دوباره هر چی نزدیک نماز مغرب عشا میشد این برای من عذاب دوباره برمیگشت، الان دوباره باید این مبارزه کنیم، برای همین آقای قدوسی توی اون تایم به من گفتن که این کارو دیگه انجام نده، چون نمیدونم حالا شاید هم به خاطر مثلا اون بازه زمان بود، ولی برای من نتیجه خوبی نداشت.
خب دوستان، بهتره که اون بحثی که تو چت کتبی میکنن همین بیارن تو جلسه که جلسه دوتا نشه.
بچه من میتونم یه چیزی بگم،
میشه
دوستان
بله.
پرسیدن
بفهمید بله
همچون امکانه تایی ندارن، یکی از دوستان پرسیدن که الان موقع نماز به الفاظ نماز توجه میکنی یا نه. والا از همون موقع هی سعی میکردم که اتفاقا نکنم، تا همین که گفتم که به ذکر سبحان الله که رسیدم اون خیلی برام معنی دوباره یعنی جدیدی پیدا کرد، و سعی میکردم که خب مثلا چرا به سبحان الله فکر میکردم، و اون برام خیلی خوب بود. و بعد از اینکه تا اینکه پارسال هم تفسیر سوره حمد جناب آقای جوادی آملی رو گوش دادم، و اونم یه دریچه جدیدی برای من در مورد سوره حمد باز کرد که اونم محتوای نمازم خیلی به نظرم تغییر داد. الان که نماز میخونم چراسان وقتا به الفاظ توجه میکنم و برام جالبه، ولی اینکه این حرفم هم همیشه تو ذهنم هست که حالا نمیدونم از یکی از بزرگان میگن که وقتی نماز میخوندن به الفا ترجم میکردن، بعد عزیز دیگه جواب دادن که پس کی نماز میخونیم. اینم هی حواسم هست که خلاصه فقط ممحض در الفاظ نشن، یعنی هی کش و قوس دیگه خلاصش. نمیدونم جوابم گویا بود یا نه.
خانم یزدانی از خانم مرشی پرسیدن با توجه به سختی اون تجربه از امتحان کردنش راضی هستی در نهایت؟
من از امتحان کردنش راضی هستم چون یه چیز جدیدی بود، یه تا کلا مبحث جدیدی بود. بعد وقتا بهش فکر میکنم که حالا شاید این راه برای من جواب نمیده، یا شاید اون بازه زمانی من هنوز آمادگیشو نداشتم. شاید اگه مثلا 3 سال دیگه این همون راه رو برم، شاید اون راه جواب بده، شاید هم نه نمیدونم. ولی به نظرم تجربهش تجربه خوبی بود، مخصوصا اینکه یه اصلا بعد جدیدی از نماز برای من مطرح شد که من تا قبل از اون اصلا نشیده بودم همچین چیزی. این برام جالب بود، به نظرم یعنی به تجربهش.
خاتمه قدس من فکر کنم منظورش این بودش که کلیه، یعنی مثلا برای ما هم هست. من حالا از سوالشون اینجوری فهمیدم، یعنی همه باید این توجه نکردن به چیزو، توجه نکردن به کلمات و عبارات رو انجام بدن و همیشه باید انجام بدن.
من اینو آخرش توضیح سوال این سوال رو آخرش توضیحی بعد از تمام شدن سوالات دوستان یه توضیح عرض میکنم.
بعد من میام یه صحبتی داشتم که حالا بعد از صحبت خانم مرشدی
میگم. عیبی نداره، بفرمایید. الان بفرمایید تا دوستانم سوالاتشون آماده بشه. بله.
ببینید این فضای نماز حالا با توضیحات خانم مرشدی و خانم بروجردی هم خیلی کامل شد. ببینید نماز حالا شاید این حرفی که دارم بزنم باز کردن حرف خانم فیروزی باشه و شاید یه جواب برای خودم باشه. اینکه نماز توی زندگی روزمره ما اصلا اتفاقا چیز پیش پا افتاده یا نیست، ولی در دسترسه. یعنی شما یک بستر عملیاتی روزانه دارید که اونو هی انجام بدید، واجبم هست و باید حتما اونو انجام بدید. و خب مثلا یه توصیه یه جلسه یا جلساتی به این اختصاص پیدا بکنه، شما در دسترستونه، در دسترستونه و اونو انجام. در مورد مباحثی که توی جلسه، یعنی دم دست بودن به معنی پیش پا افتاده بودن نیست، دم دست بودن به معنی اینه که در دسترستونه، محیط اجرایی خیلی نزدیکه و شما میتونید هر دفعه اونو انجام. در مورد جلسات رساله عملی شاید این فضا نبوده، یعنی میگن که مثلا خواسته ها درونی‌تره، عمیق‌تره و ما مثلا بهش دسترسی نداریم، بعد مثلا خیلی طول بکشه، یعنی که بریم خودمون یه چیزی از توش در بیاریم وابسته به اون طبیعت و نگاه خودمون. حالا من صحبتم یه چیزی دیگه، برای من که تقریباً آل برخلاف خانم بزرگ من تمام جلسات رو شرکت می‌کنم، یه پیوستگی توی شما و محتوایی که میگین هست. یعنی من یه بودش رو توی حکمت میبینم، یه بودش رو توی نهج البلاغه میبینم و اتفاقا بستر اجرایش برام توی جلسات نگارش بود. یعنی اینا همه یه با هم یه مرتبط میشد و ما مثلا توی تجربه های نگارش، مثلا توی تجربه بادی و سلام و حالا جاهای دیگه، به یه فضایی من خودم به یه فضایی رسیدم که الان اینا قابل دسترس شد. این فهمیدم که کار این بودا، یا مثلا حالا اون صحبت هایی که قبلا درباره زنان می شد و نمیدونم یه بحث سلوک زنانه داشتیم و اینا، همه هر کدوم برای من میگم توی نگارش شاید خیلی بیشتر نمود پیدا کرد، چون توی زندگیمون خب شاید چون خیلی عمیق‌تره خیلی بهش دسترسی نداشتیم. این ممکنه دو تا فاز باشه برای بچه ها، یعنی مثلا این پیوستگی ها تجربه نکنن، بستر اجرایی هم نداشته باشن، بعد بگن که آقا برای من ناملموس بوده. من کلیگویی که میگم از این جنس نیست آقای قدوسی، یعنی مثلا اینکه این اجرایی تربیده اون نبوده و اینها نیست. من به نظرم توی طراحی شما قدری، یعنی طراحی مطالبی که کردیم یکم ببخشید که میگم یکم نقص ده، که حالا چرا حتما مثلا برای یه فضای نگارشی باشه که من اونا اجراست کنم، مثلا یه تمرکز، مثلا حالا یه دستور عملی، آقا مثلا شما از امروز کسی که الان این پنج نفری که ثابت به جلسات رساله شرکت میکردن، این پنج نفر مثلا تا هفته دیگه روزانه مثلا اینقدر تمرکز داشته باشن این قضیه، یعنی جزئی تر مثلا برمی گفت، یا اینکه جلسات طولانی تر می شد. یعنی من همچنان نظرم اینه که خیلی نمیشه اینو هم مقایسه کرد، چون هم محتوا متفاوته هم چیزا متفاوته، چی میگن فازبندیاش هم متفاوته، یعنی رجوع آدم ها، مدل شما. ولی توی طراحی مثلا حالا زمان بندی و محتوا، اون صحبت که مثلا آقای رایت کردن درسته، یعنی مثلا یکم جزئی تر، یکم عملیاتی تر برای کسی که مثلا تو نگارش نیست یا تو نگارش هم مثلا بهش دست پیدا نمی. این صحبت من سوال هم نبود، چیزی بود که من بگم توضیحشو خیلی کامل ندادم، شهید شد من.
بله یک کم نقص نبوده تو طراحی و تو خود من و تو بیان و تو بقیه چیزا.
نه این دوری
هم پجیمون میشه باشد. اونه یه واقعیت خیلی بیشتر از چیزه که شما میگین نقص بوده.
نه
در واقع شما دارین از من تعریف میکنین چون نسبت به واقعیت خوشبین هستید. یک کم نقص. خواهش میکنم. دوستان دیگه سوال و اینا بفرمایید که جلسه داره به اواخرش نزدیک میشه. آقای از خانم مرعشی این سوالو کردن، آقای هاشمی اول جلسه درباره نفی خواطر با شما صحبت می‌کردن، یعنی من آقای قدوسی رو، و مرتب می‌گفتن که هر چی تو ذهنتون هست خالی کنید، باز دوباره هر چی اومد دوباره بهش فکر نکنید. این تمرین را توی نماز انجام می‌دادی یا در طول روز تمرین می‌کردید؟
ولی برای من خوب نبود، در این اینکه من نتیجهش رو برای آقای قدوسی یعنی دیده بودم که مثلا ایشون خب بالاخره ما فاقیدیم و میدیدم که خب که حتی مثلا مهمونی های خانوادگی اگر که یه موضوعی رو دارن مطرح میکنن و همه دارن شروع میکنن کلی بچه سر و صدا و اینا، ایشون اصلا اون موضوعی که داره مطرح میکنه اصلا درستش در نمیده و ذهنش اصلا به این ورمون بر انگار که مثلا به این سمت و مستند اصلا پراکنده نمیشه موضوعات ذهنیش، و بعد من یه دفعه از ایشون پرسیدم که چجوری این کار کردیم و به هم گفتن که به خاطر همین تمریناتی بوده که از جمله توی نماز بوده، و بعد من میدیدم که خب مثلا اگر که مهمونی هم بود و بچه ها همینجا بودن شلوغ شلوغ بود و اینا، من خودم اگه باشم نماز بخونم حواسم بچه صدای بچه ها رو میشنه، من بقیه دارم چی میگن حواسم پرت میشه، ولی آقای قدوسی اصلا اینطوری نبود، ولی خیلی برای من جالب بود این موضوع که بعد پرسیدم گفتم به خاطر این همین تمرینات، یعنی نتیجه اون تمرکز این توی نماز به زندگی عادی آدم هم میرسه، ولی من مواجه یعنی موفق نبودم با این مواجه، نه توی نماز همین که بعدم میشه توی زندگی عادی، من بعضی وقت مثلا تلاش میکردم که این تمرین رو داشته باشم ولی برای من جواب نمیده، یعنی من بازم همون حسه، یعنی حالت آرزویی هم که میخواستم فکرها رو همینجوری رد کنم تو ذهنم که مثلا یه به چیزی خواستی فکر نکنم و اینا، حتی حالت عادی بازم برای من جواب نمیداده، یعنی اون حالت خستگیه اون که تو داری مبارزه میکنی واقعا انگار داری تو بوکس کتک میکنی، اون حسه بازم داشتم.
برای خانم مرشی هم مثل خانم مسلمی من حسن زن دارن و چیزایی که من ندارم و تو من میبینم خوشبخت داره. لطف خدا اینه که آدم دیگران با آدم خوشبین باشن دیگه. خب دوستان سوال دیگه ای دارن مطرح کنن، اگر نه من یک توضیح کلی راجع به همین سوالی که خانم قدس کردن و یا عرض کنم. ببینید اون چیزی که وجود داره اینه که ما جهتگیری های کلانی در امور روحی و انسانی و حرکت انسانی و تحولاتی که انسان میتونه تو خودش داشته باشه داریم، این جهتگیری های کلان. اما وقتی که بحث به دستورالعمل ها میرسه، به رساله عملیه به این معنایی که الان اینجا داریم صحبت میکنیم، نه رساله عملیه به معنای تصویر کلانی که در جاهای دیگه هست، رساله عملیه رایج، نه این رساله عملیه که اینجا صحبت میکنیم، وقتی به این دستور عملها میرسه به یک چیزی باید توجه کنیم که به کرات من این رو تذکر میدم و خیلی هم مواظبت کردم که این تذکر رو تکرار کنم و دوستان دچار این مشکل نشن. اون چیه؟ اونی که اینا کلیشه نیستن، کلیشه ای نیستن که شما حتما بر اعمال خودتون با فشار تحمیل بکنید و بخواید ازش نتیجه بگیرید، بلکه اینها تمرین هایی هستند برای آموزش، یا آموزش هایی هستند برای تمرین. ممکنه که شما در یک رفتار خودتون وقتی که این آموزش رو میارین، این تمرین رو میارین، نتیجه بگیرین، ممکنه نتیجه معکوس بگیرین، ممکنه اصلا نتیجه بگیرین که به هیچ وجه نباید نزدیک این بشید. و این خیلی مهمه که فرد به صورت یک کلیشه بهش نگاه نکنه و در عمل خودش رو ارزیابی بکنه. البته در این میان این رفت و آمد و ارتباط و اینی که انسان به قول علی آقای ما با خون و گوشتش آمیخته بشه و بعد عمل بکنه، به سرعت این بازخورد عمل رو ارائه بده و این ارائه بازتاب کافی داشته باشه، اینها بسیار مؤثر. همین دوستان در مباحث مختلفی که توضیح می‌دادن به جنبه‌های مختلف این بحث اشاره می‌کردن. مثلا آقای رائف اشاره زیادی داشتن به همین اینی که رساله یک اصولاً اجرایی تر بود و همینطور نواقصی که ممکنه به طراحی های من برگرده. خب این در واقع یه بخش قضیه است. یه بخش قضیه دیگه ای که دوستان دیگه ای اشاره داشتن به این که در جلسات دو و سه و خصوصا جلسات سه یک مقداری افراد، حالا عموم افراد نه همشون، کمکار و کم عمل و بی توجه به مقام عمل بودن و یه نوعی یه چیزی هم اضافه شده بود که این از اون بی عملی خطرناکتره و اون اینه که گفته بود که اون توی کاروان حج یه نفری نماز نمیخوند، بعد پرسیدن که چرا نماز نمیخونی، گفت از اول پولی که از ما گرفتن خودشون گفتن همه چی با کاروانه. این حالت که حالا در حد یک شوخی و لطیفه است، اما توی بحث ها و رفتارهای ما گاهی خیلی بازتاب واقعی داره. یعنی افراد همه چیز رو انگار که میخوان از جلسه در بیان، در صورتی که جلسه فقط یک بهانه است، یک شروع، یک رفتار ابتداییه برای اینکه فرد بره و درون خودش منز کافی کار بکنه. و اون وقت این رو هم در نظر داشته باشید، یکی دیگه از دوستان فکر کنم خانم قدس بود اینجا اشاره کرده بودن که بعضی از برنامه ها سریع نتیجه میده و بعضی از برنامه ها مدت ها طول میکشه و دچار مشکلات و موانع میشه. گاهی اوقات به بعضی از امور به سرعت نتیجه بخش، انسان با یه برنامه، با یک دستور عمل، با یه تغییر رفتار نتیجه میگیره، اما بعضی موقع ممکنه که مدت ها طول بکشه. حالا برای بزرگان که گاهی سالها و سالها طول میکشه، ماها چون آدم های متوسطی هستیم این مقدار دچار این مشکل نیستیم، اما با این حال ادامه میخواد، باید دنبال گیری داشته باشه. انسان در یک سلسله ای از رفتارها باید پیوسته در حال آزمون و خطا باشه. سلسله ای از رفتارها، نه یک رفتار، نه یک برنامه. یعنی باید برای بعضی از مشکلات خودمون ما مدتها پیگیری داشته باشیم. اینا هم هست. حالا همه اینا با هم دیگه در واقع هست و نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش این میشه که ما برای کارهای آینده باید یه مداری متفاوت طراحی بکنیم و جلسات آزمایشی ما همینطور باید ادامه پیدا کنه. احتمالاً برای جلسات آینده از بعضی از دوستان من خواهم خواست که پیشنهادهای آیندهشون رو ارائه بدن. حالا هنوز فکر نکردم که چه دوستانی هست. اگر کسی داوطلب هست که ارائه جلسه آینده در ارتباط با اینه که جلسه دوره بعدی رساله چگونه باشه، اگر پیشنهادی داره و میخواد ارائه‌ای داشته باشه خودشون بگن به من تو خصوصی یا عمومی، و بعد هم در واقع برای چیز و بعضی از دوستان رو هم من درخواست خواهم کرد. البته ارائه‌ای که میگم همین در حد این که حداقل یک روب باشه و علاقه چند نفر ارائه خواهند داشت برای جلسه آینده.